ایران روی واردات و توزیع کالاهای مصرفی آمریکا تحریم و ممنوعیت وضع کرده است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر اقتصاد و صنایع ایران گفته که خیلی مهم است تا جلب ورود مواد مصرفی از آمریکا گرفته شود. به گفته او ورود هر چیزی که نشانه از حضور آمریکا در ایران باشد باید ممنوع شود. و کمیسیون اروپا میگوید انتظار می رود تا پایان سال 2017 میلادی حدود 3 میلیون پناهجو به این قاره برسند. بخش اجرایی اتحادیه اروپا گفته است با نهایی شدن درخواست های پناهجویان شاید جمعیت اروپا 0.4% افزایش یابد. در این میان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که همروزه حتی در جریان زمستان هم حدود 5000 تن می خواهند تا از ترکیه وارد اروپا شوند. پایان خبرها. نه و نه دقیقه صبح وقت کابل شد. در ادامه این برنامه با گذشت هر روز بحث پناهجویی افغانها در جرمنی داغ می شود. وزیر داخلی جرمنی دیروز گفت که پناهجویی افغانها آنها را نگران ساخته. سازمان دکتران بی سرحد گزارشش را در مورد حمله بالای شفاخانه این سازمان در کندوز پخش کرد. حمله عمدی اجرا شده. هر دو جناح گروه طالبان به اثرگیری مذاکرات صلح با حکومت افغانستان موافقند. تحلیل یک عضو سابق گروه طالبان است.
همین قدر میگویم که اگر مذاکرات صلح است دو آدرس باشد، پیش برد این مذاکرات از دو آدرس خیلی مشکل خواهد بود.
والی غور از شناسایی عاملان سنگسار رخشانه خبر میدهد و میگوید
دختر خانم بسیار زجر کش شده.
برنامه یک قریه و هزار صدا هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این برنامه میزبان شما هستم. وزیر داخلی جرمنی میگوید که پناهجویی افغانها باعث نگرانی آنها شده و میخواهند از این کار جلوگیری کنند. توماس دی مایزیر این سخن را دیروز در یک نشست به اشتراک صدر اعظم جرمنی ابراز کرد. حکومت جرمنی میگوید که تنها در ماه اکتبر امسال 31,000 پناهجوی افغان وارد جرمنی شدند. بر اساس این ارقام تازه که دیروز پخش شد، جرمنی در وضعیت قرار گرفته که امسال 1,000,000 پناهجو را بپذیرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت آلمان میگوید 758,000 پناهجوی افغان عراق و سوریه از ماه جنوری تا اکتبر امسال وارد این کشور شدند. در ماه اکتبر تقریبا همروزه 1,000 افغان وارد آلمان شدند، اما وزارت داخله این کشور میگوید حالا تعداد افغانهای پناهجو که قصد رسیدن به آلمان را دارند تا دو مرتبه افزایش یافته است. به این ترتیب بیش از هر زمان دیگر روزانه حدود 2,000 شهروند افغانستان با آرزوی پذیرش و یک زندگی بهتر وارد آلمان می شوند. توماس دی مایزیر وزیر داخلی آلمان در نشست که روز پنجشنبه با شرکت صدراعظم انگلا مرکل برگزار شده بود گفت که پناهجویی افغانها چیزی است که باعث نگرانی آنها شده، بنان می خواند از چنین کار جلوگیری کنند. دی مایزیر اخیرا هم گفته بود که ورود شهروندان افغانستان به این تعداد برای آلمان غیر قابل پذیرش است و افغانهای طبقه متوسط باید در کشورشان بمانند.
افغانستان steht im laufenden Monat.
افغانستان در ماه اکتبر و در مجموع در تمام سال در میان کشورهای منطقه از نظر پناهجویی در لیست جای دوم را دارد. این غیر قابل پذیرش است. ما با حکومت افغانستان توافق کرده ایم و این کار را نمی خواهیم. افغانهای طبقه متوسط که اکثرشان از کابل هستند به صورت فزاینده درخواست پناهندگی می دهند. ما با حکومت افغانستان توافق کرده ایم که جوانان افغان و طبقه متوسط در کشورشان بمانند و آنجا را بازسازی کنند.
bleiben sollen und dort das Land aufbauen.
افغان‌ها با پذیرش خیلی از مشکلات از ایران خود را به ترکیه و از آنجا به یونان می‌رسانند. مقصد بعدی آنهاست مقدونیه و از آنجا صربیا و یا کرواتیا. این پناهجویان سپس تلاش می کنند تا وارد دو کشور حوزه شنگن شوند، انگری و یا هم سلووینیا. از آنجا به بعد آلمان و اتریش دو کشورند که بیشتر پناهجویان افغان قصد رسیدن به آنجاها را دارند. در اروپای شرقی اکثریت پناهجویان با مشکلات زیاده با آغاز زمستان روبرو شدند. یکی از آنها داوود شهروند افغانستان است. او که در سربیا انتظار میکشد تا به کرواشیا برسد، خواهان رسیدن به کشورهای غرب اروپا است. اگر آنها مرز را میبندند، برای همه مشکل خواهد شد، برای مردم افغانستان، عراق و سوریه، زیرا سردی هوا مشکل بزرگ ماست. ما با کودکان و زنان هستیم و از اتحادیه اروپا میخواهیم که مرزهایش را نبندد، زیرا ما در اینجا چی کنیم؟ هیچ کس نمیتواند دوباره به کشورش بازگردد. این تنها داوود نیست که در مرزهای اروپا انتظار میکشد، بلکه هزاران تن دیگر در بیش از 5 کشور حوزه بالکان و شرق اروپا منتظرند تا دروازه ها برایشان باز شود. اما آلمان که حالا امروز میزبان 2000 افغان تازه وارد است میگوید که نمیتواند همه را بپذیرد و شماره را دوباره به کشورشان خواهد فرستاد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و اف ام 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. قرار است رئیس جمهور افغانستان به ولایت لوگر برود. هدف مسافرت رئیس جمهور به لوگر چیست؟ همین سوال را همین حالا از خبرنگار ما داوود تپان میپرسیم که از ولایت لوگر روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای تپان سلام، به برنامه خوش آمدین. چی گفته شده؟ چرا آقای غنی تصمیم داره به لوگر مسافرت کنه؟
مننه داوود. مونږ په لوګر کې یو ډېر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هیڅوک نشي کولی ښار ته په اسانۍ سره داخل شي. دلته په لوګر کې د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې ولسمشر غني، افغان ولسمشر اشرف غني راځي لوګر ته، او دلته د ځینو پروګرامونو د کتو لپاره او د ادارې د لیدنې په خاطر را روان دی. خو اوس په څو شیبو کې مونږ ساحې ته داخلي ګو، نو وګورو چې دلته ولسمشر څه وایي او کومې ژمنې کوي یا څه پلان په موخه راغلی دی.
بله آقای تپان، در مورد وضعیت امنیتی لوگر اگر صحبت بکنیم، ما شما در این اواخر گزارش های از ناامنی ها در این ولایت پخش میشه. چی گفتم میشه؟ حضور مخالفان مسلح دولت افغانستان در لوگر چقدر گسترده هست؟
من نه پا تیرو دری میاشتو کسی مونگ یا دری نیمو میاشتو کسی مونگ کم راپورن لرو پا عزر که پا خروار که وصلوالو تا گنه مرگ جوب لاوختی دا اوس دینن رزی لپارسی مونگو الیسو پا لوگر که امنیت دیداد ورد خودل کی گی خطروت پره نده معلومه سی وزید با وروسته لدیت سنگه کی گی خطروت پره سی مونگ چمره معلومات دارو یا مونگ پسیمه که امنیتی وزید دادمان دا.
تشکر از شما داوود تپان، خبرنگار رادیو آزادی بود که درباره مسافرت امروز رئیس جمهور غنی به لوگر میگفت. قرار است آقای غنی به ولایت لوگر برود و با شماری از مقام ها و مردم محل دیدار و گفتگو کند.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان دکتران بی‌سرحد گزارشش را در مورد حمله بالای شفاخانه این سازمان در کندوز دیروز پخش کرد. در این گزارش گفته شده که حمله عمدی اجرا شده، حمله ای که بر اساس گزارش ها 30 کشته بر جا گذاشت. نظامیان آمریکایی این حمله هوایی را اجرا کردند. تازه ترین ها در این مورد را در این گزارش از جاوید حسن زاده بشنوید.
در حالی که از مسئله سقوط کندز به دست طالبان و حادثه بمباری بالای شفاخانه دکتران بدون سرحد بیش از یک ماه سپری شده است، اما تا حال هیچ یک از تحقیقات دولتی در این مورد تکمیل نشده است. اما سازمان دکتران بدون سرحد که اولین گزارش خود را در این زمینه تکمیل کرده است، میگوید که خلاف تمام قوانین شفاخانهشان در کندز در حال مورد بمبارد قرار گرفت که تمام اصول بی‌طرفی در آن مراعات می‌گردید. کریستوفر استاکس رئیس عمومی این سازمان روز پنجشنبه در کابل اولین گزارش این سازمان را منتشر کرده و تاکید کرد که حمله بر شفاخانهشان در کندز اشتباه شمردن نمی‌شود. آقای استاکس میگوید که وی و همکارانشان در این مورد منتظر انجام تحقیقات از سوی آمریکا و حکومت افغانستان هستند.
ما تنها امیدوار با منتظر تحقیقات حقیقت‌یابی هستیم تا تمام موارد در آن مد نظر گرفته شود. در این مورد آمریکا و حکومت افغانستان تعهدات مختلف را کردند و ما منتظر نتایج آن می باشیم.
وی میگوید به زودی برای آغاز دوباره کار در شفاخانهشان در کندز اقدام کردن نمی توانند، زیرا به گفته آقای استاکس در این مورد سوالات زیادی بدون جواب باقی مانده است. شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندز به تاریخ 3 ماه اکتبر زمان مورد بمباردمان نیروهای بین المللی قرار گرفت که جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در این ولایت جریان داشت. دکتران بدون سرحد در افغانستان میگویند که در این بمباری حدود 30 تن کشته شده و نزدیک به 13 تن زخم برداشتند. حکومت امریکا در مورد وقوع این رویداد معذرت خواهی کرده و گفته است که گزارشات برایشان رسیده بود که گویا اینجا مرکز مخالفان مسلح است، موضوعی که دکتران بدون سرحد آن را به کلی رد می کنند. رئیس تیم بررسی قضیه کندز از سوی دکتران بدون سرحد می گوید که امریکا برای آنان پیشنهاد جبران خساره را نیز کرده است، اما بمباری این شفاخانه آنان را بسیار نگران کرده و می گوید که بر مسئولیت شفاخانه ها باید توجه بیشتر صورت گیرد. میشل مایکل هوفمن می گوید به اساس قوانین بشری و بین المللی آنان ارگونه تداوی زخمی ها و مریضان را انجام می دهند، تا جایی که ممکن در میانشان مخالفان مسلح نیز شامل باشد.
سرباز، مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی همه قبل از اینکه داخل شفاخانه شوند یک پروسه را سپری می کنند. اگر زخمی باشد به داخل انتقال داده می شود، اما بدون سلاح باشد، یعنی به این شفاخانه هیچ کس با سلاح داخل شدن نمی تواند.
شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندز از 4 سال به این طرف فعالیت داشت، اما پس از وقوع این رویداد دکتران در بسیاری از مناطق دیگر در مورد مسئولیتشان نگران شدند. سازمان دکتران بدون سرحد با توجه به این نگرانی ها در گزارش خود از تمام جناح‌ها درخواست کرده است تا در برابر مجروحانی که مربوط به هر کسی باشد از کینه کار گرفته نشود و کارمندان صحی نیز نباید به خاطر مالجه و تداوی مورد حمله قرار گیرند.
جاوید حسن‌زاده گزارش می‌داد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می‌توانید بشنوید و از 7 شام تا 7 صبح شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا بوده می‌توانید. طالبان به 2 دسته تقسیم شدند. ملا اختر محمد منصور رهبر یک گروه و ملا رسول هم رهبر گروه دیگر معرفی شدند. اما سؤالی که مطرح می شود این است که کدام یک از این 2 گروه طرفدار مذاکرات صلح با حکومت افغانستانند؟ یک عضو سابق گروه طالبان می گوید هر 2 جناح با سرگیری مذاکرات صلح با حکومت افغانستان موافقند. گزارش مقیم نایب را بشنوید.
سید اکبر آقا سابق یک عضو ارشد گروهی طالبان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در شرایط کنونی مردم افغانستان نیاز مبرم به صلح دارند و ابراز امیدواری کرد که گروه های از هم جدا شده ی طالبان دوباره یک جا شده تا مذاکرات صلح از یک آدرس صورت گیرد. او در ادامه گفت که هر 2 جناح طالبان طرفدار مذاکرات صلح هستند.
همین قدر میگویم که اگر مذاکرات صلح است 2 آدرس باشد، پیش برد این مذاکرات از 2 آدرس خیلی مشکل خواهد بود. خدا کند که این مذاکرات با طالبان از 1 آدرس صورت گیرد و آنها به خاطر صلح و به خاطر مردم افغانستان دوباره یک جا شوند.
اخیراً یک گروه انشابی طالبان برای خود رهبر جدید تعیین کرد. این گروه جدید به رهبری ملا محمد رسول آخوند میگوید که با اختر محمد منصور و عامیان وی درگیر جنگ نشده، بلکه بیشتر بر جنگ و مبارزه در برابر دشمنان تمرکز خواهند کرد. اکثریت عامیان ملا محمد رسول از ملا اختر محمد منصور ناراضند، چون او خبر مرگ ملا محمد عمر را چندین سال پنهان کرده بود. برخی آنها شک دارند که ملا محمد عمر شاید از سوی ملا اختر محمد منصور کشته شده باشد. اما سید اکبر آقا میگوید جناح‌های تقسیم شده در هر گروهی که باشد بر ضد یکی دیگر اتهاماتی را وارد میکنند. به گفته وی آنچه که برای مردم افغانستان اهمیت دارد مذاکرات صلح از یک آدرس می باشد. در این میان شورای عالی صلح افغانستان نیز تایید می کند که اتحاد طالبان به نفع پروسه صلح است، زیرا اگر صدای صلح بلند می شود کدام صدای دیگری در برابر آن وجود نمی داشته باشد که اکنون چنین نیست. حبیب‌الله فوزی عضو و رئیس کمیته روابط بین‌المللی شورای عالی صلح افغانستان میگوید اعلان ایجاد جنای دیگر طالبان خبر خوبی برای مذاکرات صلح به شمار نمی‌رود. او به رادیو آزادی گفت
زیرا اگر در آینده مذاکراتی با یک صورت می‌گیرد طرف دیگر او را انکار بکنه و یا او را قبول نکنه یک خبر خوشی برای صلح نیست، ولی تا جایی که معلوم میشه شاید هر دو گروه بخواهند که در مورد صلح پیش قدم باشند.
نماینده های حکومت افغانستان و طالبان برای اولین بار در ماه جولای امسال به میانجیگری پاکستان در شهر مری گفتگوهای مستقیم را انجام دادند. اما پس از افشای خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان دور بعدی این گفتگوها برگزار نشد.
شنیدید که یک عضو سابق گروه طالبان میگوید که هر دو جناح گروه طالبان به اثرگیری مذاکرات صلح با حکومت افغانستان موافقند. شما موافق هستید؟ به شماره های تلفن پیامگیر ما در این مورد پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0042-02-21-12-41-38
9:25 دقیقه صبح به وقت کابل است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را همینجا از رادیو آزادی خواهید شنید. والی غور میگوید که چندین تن را به اتهام سنگسار رخشانه در آن ولایت شناسایی کردند. سیما جوینده بر رادیو آزادی گفت که برادر یک خواستگار رخشانه برای قتل همین دختر جوان فتوا داده بود. خانم جوینده افزود که رخشانه در منطقه تحت اداره طالبان سنگسار شد و دولت در آنجا حاکمیت ندارد. جاوید نعیمی با والی غور صحبت کرده و نخست از او پرسیده که نامهای افراد شناسایی شده در قتل رخشانه چیست؟
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از او نام میگیرم به نام مولوی یوسف که برادرش این دختر خواستگار بوده و این دختر به امو خاطری که برادر از او مولوی یوسف این دختر نمیگرفته و این دختر تقریبا دختر باسواد شش مکتب خونده و برالاوه ازی که باسواد بوده دختر مقبولی هم بوده و او آرزوی شمی بوده که مطابق میل خود ازدواج کند تر کرده و کسی که فتوا داده به نام مولوی یوسف ابو کس بوده و افراد دیگری که ما شناسایی کردیم به خاطر از اینکه این راز به پیش خود ما یا به او خاطر به شما گفته نمیتونیم معذرت میخواییم.
و گفته میشه منطقه که حادثه صورت گرفته در کنترل حکومت نیست، آیا چنین چیزی بوده؟
شما ببینید قبلا به خاطر از اینکه ما به امو منطقه غلمین پوسته تقریبا به 30 کیلومتری از اون منطقه داریم که من رفته بودم تا به اون منطقه را و حالا قبلا ما گفته بودیم که 40 کیلومتر را فاصله داره از مرکز ولایت، در حالی که ما خریتر دیدیم و نقشه 58 کیلومتر فاصله داره و این منطقه تقریبا 2 سال پیش با یک برخوردی بین نیروهای دولت و طالبان این منطقه تحت تصرف طالبان در آمده که حتی ما چند نفر از فرزندای خود اونجا شهید داشتیم و یک تانگی دولت را اونجا گرفتیم و بسیار ما متاسفم به خاطر از اینکه تعدادی از جوانای که اتا خبر دارن، من نمیفهمم که این زن سیتیزیه یا خشونت علیه زنهای، اتا به فیسبوک و بعضی از رسانه هایی که ما خبر شدیم توقع شایی وقتی که من زنم آمدم اینجا مسئولیت یک ولایت گرفتم، اگر به منطقه طالبا هم کدام خصومت خشونتی باشه باید او را ما پاسخگو باشم به جرم زن بودنم، در حالی که ما بسیاری از مناطق افغانستان داریم که سربریده میشن برادرای مسلمان ما توسط طالبا و تجاوز میشه و صد عمل غیر انسانی یا غیر اسلامی با او مناطق رخ میدنه که هیچ ولایتی به این پاسخگو نیه. من هم فکر میکنم که خشونت علیه زنها انواع مختلفی داره و یک از خشونت ها میتونیم نمیر حساب کنیم که باید کسی که زن باشه مناطق طالبا را او ضمانت کنه که او کاملا به وسرس طالبا بوده و این دختر خانم بسیار زجر کش شده. ما به عنوان یک زن از لحظه تلاشم به ایه که چی کاری باید بکنم و توانایی ما همین قدره. شما مردم افغانستان در مجموع خبر دارن که والی یک ولایت چی کار کرده میتونه، چیزای فراقانونی، خواستای فراقانونی، خواستای فراتوانی، واقعا این خودش خیلی به ما ضربه بزرگی میرسانه. حالا شما ببینین از روزی که من به ولایت آمدم و شکر امن و آرامیه، ولی ما نمیتونیم اگر زن باشیم یا مرد باشیم مناطقی که دشمنای مردم افغانستان اون مناطق را مزرمانت کنیم، ولی ما چیزی که با توان داریم همینه که باید از حکومتی مرکزی و از روران حکومتی وحدت ملی خواهش کنیم که با کمک ما برسن از قوتهای هوایی و قوتهای زمینی تا ما توانایی عملیات داشته باشیم. حالا ما تنها توانایی دفاعی داریم، از خود دفاع میکنیم، یعنی که دفاع میکنیم کاری بسیار کلان میکنیم.
سیما جوینده والی غور بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.